چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند سلام، سال نوتان مبارک و تمنا داریم که این سال برای شما و نزدیکان و پیوندانتان خوشی های زیاد، فراوانی و سرسبزی ها بیاورد. نخستین نشر مجله سیاسی چشمانداز در سال نو است و در آن ما روی دو موضوع، تصویر حوادث تاجیکستان در سال 2008 و چهره های به اصطلاح خبرساز سال سپری شده تمرکز میکنیم. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور بر دوش دارم. در عرفه سال نو بخش تاجیکی رادیوی آزادی در میدان بحث پاسخی به میان گذاشت که سال 2008 با کدام رویدادهای بزرگ در تاریخ جهان تاجیکستان و منطقه باقی خواهد ماند. در رابطه با رویدادهای تاجیکستان خوانندگان سامانه ما از جمله بی‌برقی و سردی های بی سابقه، بیچارگی حکومتداران در دفاع از حقوق های شهروندان در خارج کشور و ادامه کشتار و لاتوکوب و تعقیب این شهروندان در روسیه و همچنین تجلیل از 1150 سالگی زادروز استاد رودکی را ذکر کردند. و اما در سالی که گذشت حوادث زیادی دیگری هم از سر کشور و از سر مردمیان گذشته است. چند معرکه سیاسی با شمول انتخابات میانه دوره‌ای با مجلس نمایندگان صورت گرفت. سازمان های بین المللی هم وضع اقتصادی و هم وضع آزادی های سیاسی و شهروندی و رشد دموکراتی در کشور را ارزیابی کردند. خوب بیایید منظره یک سال برد و باخت های تاجیکستان را در تصویر همکارمون میرزای سلیم پور نظاره بکنیم.
تصویر تاجیکستان سال 2008 عبارت از هزاران نقش خرد یا بزرگ و یا منفی یا مثبت است که هر کدام از 365 روز سال در این تصویر کل از خود افزوده است. سال 2008 برای تاجیکستان از سردی های بی سابقه و بدبختانه پر قربانی ماه ینور آغاز یافت. در تاجیکستان چنین آمار که سردی عمر چند نفر را و چند سال کوتاه کرد وجود ندارد، ولی اخبار آن شب و روز حاکی هلاکت ده ها طفل نوزاد بود تا آنی که رئیس جمهور در مسیر آن با وزیر انرژی و رئیس شرکت برق تاجیک برای اصلاح وضع 6 ماه فرصت داد و دولت در راه رفع عواقب سردی از کشورهای دیگر و از جامعه بین المللی کمک خواست. عدالت میرزا سردبیر نشریه ملت میگوید
زمستانی سرده که باید بحران مواجه کرد تاجیکستان تا حد پینکی دولت مردان تاجیک پراند و یک کم احساس مسئولیت به دوش اونو بار کرد که دیده می شود که اکنون منصبداران در سال جدید یک نوی سرکارتر شدند، اگرچه هنوز مشکلات باقی است.
از دیگر رویدادهای ماندگاری سال شایعات بعدن رد شده پیرامونی سرنوشت رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده و در دادگاه لندن با معامله طرفین انجام یافتن دعوای چند ساله بین شرکت‌های تالکا و انسال یکی از پرهزینه‌ترین مرافعه‌ها در تاریخ دادگاه‌های بریتانیا بود. دادگاهی که بنا به خبرها برای تاجیکستان فقیر و دستنگر بیش از 140 میلیون دلار تمام شد و به گفته یک مصاحب ما رسیدن به استقلالیت انرژیش را دست کم یک سال دیگر به عقب انداخت. از سوی صندوق بین المللی پول به ارائه معلومات غیر واقعی متهم شدن مسئولان دولت تاجیکستان و در پی به پرداخت پیش از مهلت 47 میلیون دلار قرض این نهاد مالی و هم به اودیت بین المللی بانک ملی و شرکت های بزرگش تالکا و برق تاجیک راضی شدن دوشنبه نیز گوشه از تصویر سال تاجیکستان را زینت می دهد. تاجیکستان در گزارش های بین المللی امسال نیز در ردیف کشورهای خودکامه و بیزار از آزادی های دموکراتی آمد و نقش دیگر در این تصویر از صحنه سیاسی همچنان از رقابت تقریبا تهی کشور و از انتخابات های میان دوره‌ای فراهم شده که همه با پیروزی تنها نامزد حزب حاکم انجام یافت و احزاب مخالف دیگر حتی خوش شرکت در چنین معرکه ها را نداشتند. تحلیلگر تاجیک ظاهر دولت میگوید احزاب در صحنه سیاسی تاجیکستان با نقش ناچیز و بیشتر نمایشی برای آنها قائل شده دولت قناعت ورزیده و بیرون از خط سرخی که تعیین شده است قریب پای نمی نهند.
صحنه سیاسی هم مانند پیشترک باقی مانده. حزبای سیاسی اون نقشی که باید ایفا کنند همچون یک حزب سیاسی چون سال گذشته یعنی در یک سطح باقی مانده است. یعنی ما پیشروی یک حزب علاقه دارم ندیدیم در این سال.
اما عبدالغنی محمد عظیموف رهبری انجمن سیاست شناسان تاجیکستان به سه مورد سیاسی شده ورودی به اصطلاح جنگ سالاران سابق به صحنه اشاره میکند که یکی زده خوردی بین دو واحدی وزارت امور داخله در ناحیه رشت در ماه فوریه، دومی تظاهرات بهار و تابستان سال در خاروق و اخیری عملیات ویژه علیه سهراب لنگریوف در پایان ماه می در شهر کولاب است. در دو مورد اول حتی دخالت مستقیم رئیس جمهور امام علی رحمان و صدور دو حکم الهیده عفو لازم شد تا مشکل رفع شود. آقای محمد عظیموف میگوید این سه رخداد حاکیست که فرماندهان سابق برای بازگشت به صحنه و فعالیت سیاسی هنوز نفوذ و توان کافی دارند.
سوریان در نشان تاجیکستان هفت ستاره را میبینند. من بسیارتر متاسفانه است هفت اخبار را میبینم که بعد از گذشتن اخبار نفوذ دوشنبه سوس میشد و نفوذ آن مردم که در اونجا فعالیت دارند پرزور میشد. این هم اسپکت سیاسی دارد، یعنی تا حاضر آنها میتونند که وارد شوند به صحنه سیاسی و این چیزا نشان میدهد که روند استقرار صلح بی‌بازگشت است، لیکن مشکلات ها را به پیش میآورد.
اما برگردیم به تصویری که تاجیکستان از سال 2008 میبردارد. در این تصویر همچنین تجلیل پرشکوه از 1150 سالگی پدری شعر فارسی ابو عبدالله رودکی هم هست و هم 70 سالگی به استثنای مطبوعات تاجیک از یاد باقی فراموشده بازار صابر شاعری که تا حال در امریکا در غربت به سر میبرد. در گوشه از این نقاشی سال بوی بحران مالی را هم میبینیم که با وجود نادیدگیری های با اصرار مقامات اینک در تاجیکستان را نیز سخت میکوبد. شکرگویی از کاهش نرخ آرد و گندم و مواد سوخت هم بود و نگرانی از افتی به شدت قیمت پخته و آلومینیوم دو محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان و هم از نیز به شدت تنگ شدن جای پای مردکاران تاجیک در بازار کار روسیه. مهاجرانی که به حساب بانک جهانی مبلغ معادل 36% درآمد ملی تاجیکستان را در سال تأمین میکنند. اما اتفاق وحشیانه که شب 5 به 6 دکبر در جنگلزاری در حاشیه مسکو رخ داد در تصویر سالی کشور با رنگ بلند سرخ منقش شده و همه نقشای دیگر این تصویر را زیر سایه خود قرار داده است. سری بریده مهاجری به سوله تاجیک صلاح الدین عزیزوف حتی وزارت خارجه تاجیکستان را مجبور کرد به سفارت روسیه نوته اعتراضی نوشته از سرنوشت ادبایی در روسیه مردی کارش اظهار نگرانی کند. با دنبال آمار پردهشت هم نشر شد که میگوید تنها در سال 2008 در روسیه بیش از 600 مهاجری تاجیک هلاک شده اند، یعنی هر روز تقریبا 2 نفر و بیش از 80 نفری آنها جبران و اساسا در زمینه عداوت قومی کشته شده اند. عدالت میرزا سردبیر هفتواری مستقل ملت نوته اعتراضی وزارت را یک نمونه نادر جرأت سیاسی دولت مردان تاجیکستان می نامد.
در سال 2008 یک نوع جرأت سیاسی در دولت مردان تاجیکستان احساس می شود که همین نادرترینش همین نوتای وزارت امور خارجه کشور مان و دولت روسیه در قبال کشته شدن یک تن از اتباعی تاجیکستان دیده شد.
ولی به نظر تحلیلگران دیگر این اقدام دوشنبه بسندن نبود، بلکه قتل صلاح الدین عزیزوف و همین طور مراسم تحویل و دفن جنازه او باید با شرکت رهبران اول هم دولت و هم احزاب سیاسی کشور میگذشت و آغاز یک معرکه گسترده به خاطر حفظ جان در خطر باقی مهاجران میشد. اما از مقامات مسئولی دولت تاجیکستان و همین طور از رهبران احزاب مخالف که سیاست دولت در مسئله مهاجرت را همیشه به باد شدید انتقاد میکشند، کسی به پیشواز جنازه صلاح الدین جوانمرگ در فرودگاه دوشنبه حاضر نشد و کسی هم به مراسم دفن او به زادگاهش شهر توز نرفت. عبدالغنی محمد عظیموف رهبر انجمن سیاست شناسان تاجیک میگوید دوشنبه فرصت پاسخ گفتن به حملات افزاینده علیه شهروندانش در روسیه را هنوز 4 سال پیش وقتی خورشیده سلطانوی 8 ساله در پتربورگ با چنین شیوه وحشیانه کشته شد از دست داد.
در همون وقت اگر می آوردن ما در یک با ازدحام با 5 یا 10 هزار در ایرپورت آن را در فرودگاه قبول میکردیم، یا که مثلا وزیر کارهای داخلی یا کارهای بیرونی دعوت سفیر آن وقته روسیه میکردیم و در همین فرودگاه دوشنبه یک مجسمه آیدی آن نفرانی که در مهاجرت مهنت کشته شدن اگر میکردیم، البته هر یک کس که بعد بیچاره تاجیک در مهاجرت مهنت دست میبداست غضب 7 میلیون ملت را میدید و البته جرأت کرده نمیتونست.
اما نتیجه ها در غلبه سال 2008 تاجیکستان چی خواهد ماند؟ تحلیلگر تاجیک ارشاد سلیمانی میگوید به صورت عموم تاجیکستان در سال 2008 کدام جهش فوق‌العاده نداشت.
تاجیکستان در سال 2008 یک تاجیکستان بود که در سال 2007 بود. هرچند که بعضی اقدامات، بعضی انشاءات انرژتیکی مورد استفاده قرار گرفت، اما در عموم حادثه که یا یک عملی که نفوذ آبروی تاجیکستان بالا برده باشد مشکلی به وجود نمیاد.
اما عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان
موافقت هست، لیکن آنها که به چون کشور میخواهد یا که جامعه میخواهد زیاد نیست. ما به پیش البته قدم میزنیم، لیکن با سرعت خیلی سست.
تحلیلگران میگویند به صورت عموم در تصویر تاجیکستان سال 2008 متاسفانه رنگ های سیاه و تیره برتری دارند. رنگ سیاه شاید برداشت از آن دست کم 16 ساعت در شبانه روز نیست هست که بخش اعظمی قلمروش در فصل سرما غرق تاریکستان می شود و فراوانی رنگ های تیره در این تصویر شاید حاکی روزگاری همان تیره مردم باشد که حتی بر اساس آمار رسمی 53% هنوز در زیر خط فقر به سر برده، روزی اغلب خانواده ها همچنان از مردکاری پرمشقت در غربت و اساساً در روسیه به دست می آید. ولی رنگ های روشن نیز به صورت پراکنده در این و آن گوشه این نقاشی چشم تماشابین را آب می دهند. رنگ هایی که مثلا از پیروزی آوازخوان تاجیک تخمین نیاز و در آزمون اینترویو دینی در شهر سوچی روسیه و از نشان های نقره و برنجی پهلوانان یوسف عبدالسلام و رسول باقیف در بازی های المپیک پکین رنگ گرفتند. و یا آب از سه چرخه اولی نیروگاه سنگتوده خوردند که امسال پای هم به تولید نیروی برق آغاز کرده، شدت کمبود نیروی برق در زمستان امسال را ذره سبکتر کردند و شاید همین 2 ساعت برق اضافی است که مردم را در تاجیکستان به شکرگویی وادار و در عرفه سال نو به آینده بهتر امیدوار میکند.
منظره یک سالی برد و باخت های تاجیکستان بود در تصویر همکار ما میرزایی سلیمپور.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
هفته‌نامه کوریر تاجیکستان با برگزاری یک نظرخواهی میان سردبیران نشریه های کشور، امام‌علی رحمان را سیاستمداری سال اعلان کرد و این طبیعی است، زیرا تمام سال رسانه های رسمی تاجیکستان با این انعکاس گسترده فعالیت سروری کشور مشغول بودند و از بررسی روز و روزگار دیگر چهره های سیاسی با ویژه رهبران احزاب مخالفی حکومت حد الامکان پرهیز می‌کردند. و اما ایده از افراد شناخته و سیاستمداران تاجیک توسط نشریه‌ها و رادیوهای مستقل نظر خود را به حوادث تاجیکستان و مشکلات آن ابراز می‌داشتند و اظهارات پخش می‌کردند. خب ببینیم که امسال با جز رئیس جمهور باز کدام افراد در مد نظر رسانه‌ها بودند و توسط کدام اظهارات یا عمل به چهره‌های به اصطلاح خبرساز تبدیل شد. اوائل سال نام سرور ریاست مبارزه علیه جنایات متشکل وزارت امور داخلی تاجیکستان در منطقه رشت میرزا خوجا احمدوف بعدیان وردی زبانها شد که او و زیردستانش با گروه فوری وزارت واردی درگیری شدند. در پی این برخورد فرمانده آمان وزارت امور داخله الیک زخر چنکا به هلاکت رسید و چند تن دیگر جراحت برداشتند. طبق فرضیه رسمی گروه فوری وزارت برای برگزاری مشورت اوید با جنبست فعالیت بخش منطقوی ریاست مبارزه علیه جنایات متشکل یا اوبوب به مرکز رشت آمد و اما مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. ولی سرهنگ میرزا خوجا احمدوف تشریح کرد که گروه مسلح ناشناس بدون آگاهی قبلی بنای اوباب رشت را احاطه کرد و به گفته او وقتی مسلحان با آنها تسلیم شوید خطاب کردند، با جز حمایه خود چاره ای نداشتند. وزارت امور داخله میرزا خوجا احمدوف سابق عضو اتحاد نیروهای مخالفین را که طی 6 سال اخیر ریاست اوباب در وادی رشت را بر عهده داشت در بی‌مسئولیتی متهم کرد، زیرا طبق اظهارات وزارت در ریاست منطقه‌ای او افرادی را جمع آورده است که در جنایات سنگین دست دارند. ضمناً بعداً ریاست منطقه‌ای اوباب در رشت از بین برده شد و طور خود پلکونیک احمدوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت او و زیردستانش تا هنوز اجرای وعده رئیس جمهور امام علی رحمان برای تامین با جای کار را انتظارند.
مثلا جناب اولی وعده دادن که ما مثلا کارکنان شما را با همراه کارکنانتون بیکار نمیمونیم. باز از آن متشکر که دو مخشید که بیکار آتوز کن نهنتی اینجا استوده گیم از آن متشکر نپلی آتوز کن نمیم دودن آتوز کن پلی و نه ایچی همی گفتن که آتوز کن
ضمناً سه ماه بعد از این حادثه مقامات امنیتی تاجیکستان با برگزاری یک عملیات گسترده در مرکز شهر کولاب سهراب لنگریف، برادر فرمانده سابق فرانت خلقی لنگری لنگریف و چند نفر دیگر را بازداشت کردند. برخورد تقریباً 10 ساعت ادامه داشت و بر اثر آن دو شهروند غیر نظامی و افسر کمیته امنیت ملی رستم جلیلوف کشته شدند. تلاش برگزاری همین گونه عملیات علیه فرماندهان سابق مخالفین در بدخشان با اعتراض شدید مردم شهر خاروق روبرو شد و ناکام پایان یافت. دیگر از چهره هایی که طی تقریبا 2 ماه در سرخط اخبار قرار داشت حسن اسدالله‌زاده، رئیس اوریون بانک و برادر خانم رئیس جمهور امام‌علی رحمان بود. سامانه های اینترنتی از ماجرا در خانواده رئیس جمهور و بر اثر آن جراحت برداشتن و برای تبابت به آلمان انتقال یافتن اسدالله‌زاده خبر دادند. به نوشته سامانه یورازیانیت آرگ، ماجرا بر پایه مبارزه برای نظارت از بالای یکی از بزرگترین بانک های کشور یعنی اوریون بانک سر زده است. و اما در صحبت با رادیوی آزادی معاون رئیس این بانک امید دولت‌زاده، خبری بر اثر جراحت ها از عالم درگذشتن حسن اسدالله‌زاده را رد کرد. امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در برلین هم آوازه های برای تبابت به آلمان انتقال یافتن رئیس اوریون بانک را رد نمود. مقامات تاجیکستان و خود حسن اسدالله‌زاده در برابر سر و صداها آید به ماجرا در خانواده رئیس جمهور یگان واکنش نشان ندادند. رئیس اوریون بانک فقط قبل از سفر رئیس جمهور به خاروق در برابر خبرنگاران ظهور کرد و اما از باز کردن پرده اسرار از روی تقریبا 1.5 ماه غیب زدنش خودداری نمود. میانی سیاستمداران کشور به جز رئیس جمهور امام‌علی رحمان فقط 4 نفر، رئیس حزب نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری، عضو مجلس ملی و سابق معاون سروزیر کشور حاجی اکبر تورجان‌زاده، رئیس حزب کمونیست شادی شبدولف و رئیس حزب سوسیال دموکرات رحمت‌الله زویروف در مد نظر رسانه‌های خبری قرار داشتند. محی‌الدین کبیری بیشتر روی تهیه قانونی آلترناتیو دین، مساعدت در رهایی رزمندگان سابق از محبس و دفاع از حقوق‌های مهاجران کاری تمرکز میکرد. طرح تهیه نموده حزب نهضت اسلامی درباره قانون دین از سوی مجلس نمایندگان رد شد و هرچند محی‌الدین کبیری ابراز داشت که این خلاصه نهایی نیست و حزب نهضت اسلامی حق دارد که نکات ایراد گرفته وکیلان مردمی در پارلمان و مقامات رسمی را اصلاح نموده آن را از نو برای بررسی پیشنهاد کند. کارشناسان میگویند که این طرح یگان شانسی پذیرفته شدن ندارد، زیرا حکومت برای قبول طرح خود تلاش میکند و پارلمان تحت فرمان حزب حکمران نیز محض از همین طرح پشتیبانی خواهد کرد. در این میان حاجی اکبر تورجان‌زاده، عضو مجلس ملی و سابق قاضی مسلمان‌های تاجیکستان، با ارسال یک نامه عنوانی وزیر معارف کشور آید به تحریف و حتی تحقیر اسلام در کتاب‌های درسی تاریخ در محافل سیاسی کشور بحث‌های را برانگیخت در رابطه با انعکاس دین اسلام در کتاب‌های تعلیمی. آقای تورجان‌زاده از آن اظهار نگرانی کرده بود که کتاب درسی تاریخ دین با تحریف و اشتباه‌های زیادش نورسان را در برابر دین اسلام رهگون می‌سازد. در صحبت با رادیوی آزادی او افزود که با انتقاد از این کتاب درسی قبل از همه وظیفه شهروندی و مسلمانی خود را اجرا کرده است.
امیدوار هستم که سیاست شاید تغییر یافته باشد در کشورمون، شاید، اگر چندی من باور ندارم. اگر وزارت معارف برای اصلاح کمبودی هایی که در کتاب های تاریخشون هست کوشش به خرج دهند، قناعت پیدا میکنیم که سیاست تغییر یافته است. و الا باز میگویم که من وظیفه شهروندی و مسلمانی خودم اجرا کردم و از دیگر برادران هم خواهش میکنم که چنین کمبودی هایی را اگر میبینند خاموش نیستند.
حاجی اکبر تورالجانزاده در نامه‌اش خواستار آن شده بود که این گونه کتاب‌ها از سوی افراد مذهبی تهیه شوند. و اما به این پیشنهاد هم وزیر معارف تاجیکستان عبدالجبار رحمانوف و هم یکی از مؤلفان کتاب و سابق رئیس کمیته دین تاجیکستان سعید احمدوف قطعی مخالف برآمدند. همزمان اظهارات دیگری حاجی اکبر تورالجانزاده درباره سلفی‌های تاجیک نیز در جامعه سر و صدای زیادی برانگیخت. او پیدایش سلفی های تاجیک را با اولین قدم های طالبان افغان مساوی دانست و گفت که در حال حاضر خطری آنها برای جامعه ناچیز است و اما اگر فرصت از دست داده شود در آینده سلفیه برای ثبات جامعه خطری جدی ایجاد خواهد کرد. آقای تورالجانزاده در یک کنفرانس بین المللی نزاهای بین مذهبی در شهر دوشنبه افزود که طالبان هم در آغاز از حکومت پشتیبانی میکردند و هدفشان مبارزه با دزد و غارتگران بود. و اما محمد رحمت الله که چون رهبر سلفیان تاجیکستان شناخته شده است میگوید سلفیت جریان نه بلکه عقیده است و پیروان آن در عقیده با مردم تاجیکستان یگان مخالفت ندارند. او میگوید که سلفی ها در فقه بعضی عملهایی را اجرا میکنند که خاص چهار مذهبی دیگر نیز هست، یعنی ضمن نمازگذاری آنها آمین را بلند میگویند و در مذهب امام شافعی و امام احمد ابن حنبل هم آمین را بلند میگویند، یا اینکه آنها چون در مذهب امام شافعی رفع یدین میکنند. ضمناً تعداد پیروان سلفیه در تاجیکستان تا هنوز مشخص نشده است. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست و وکیل پارلمان تاجیکستان چند اظهارات پرهنگامه نشر کرد، از جمله در مورد آلودگی مقامات کشور به فساد و رشوت. او حکومت را در آن عیب‌دار نمود که نتوانسته است در سمت کاهش سطح فساد اقدام موثری را انجام بدهد و از این رو رشوت و فساد تقریبا در همه ساختارها ریشه دوانده است. با گفته او حکومت اصلا در دست به اصطلاح کروپسیونر هاست که محض آنها اقتصادیات را با گفته او پچخ کردند. او افزوده است که این افراد آنهای را زیر پا کردند که صاف دیلانه زحمت میکشند. رئیس کمونیست های تاجیکستان در یک اظهارات دیگر از آن اظهاری نگرانی کرده است که پارلمان زیر فرمان فقط یک حزب قرار دارد و دیگر احزاب حتی برای تأسیس فرکسه امکان ندارند، چی رسد به دخالت در قبول این یا آن قانون.
پارلمان اکثریت مطلق است، عضو یک حزب است، خلق دموکراسی. یک نفر دیگر دو نفر از اسلامی هست و چهار نفر دیگر از حزب کمونیستی هست که ما دیگر اگر مسئله را کندلنگ بمانیم اون مسئله همچون نمیگذارد در شکلی که ما میخواهیم و ما مجبور استیم که اون مسئله را کمکاک ترخون طرف گردونیم و ادقل قسمی اونه گذارانیم.
شادی شبدالوف امسال با شرکت دولتی تلکو یا کارخانه آلومینیوم تاجیکستان نیز وارد برخورد شفاهی شد و آن را در نپرداختن مبلغ ضروری به بودجه کشور عیبدار نمود. در همین حال رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتیک تاجیکستان با انتقاد حکومت اکتفا نکرد و با ارسال نامه عنوانی رئیس جمهور امام علی رحمان خواستار اشغال کرسی وزیر عدلیه برای دو سال آینده گردید. رحمت الله ظاهیروف میگوید در وضع فعلی باید هر کس عهده‌داری شهروندی خود را اجرا کند و او چون رئیس حزب و حقوق شناس به رئیس جمهور پیشنهاد کرد که او را برای دو سال وزیر عدلیه تعیین کند تا نمایش دهد که وزارت عدلیه باید چی کارهای را و چی گونه انجام بدهد. سیاستمدار تاجیک افزوده است که وزیر عدلیه مشاوری رئیس جمهور نیست که تابع او باشد و اگر وزیر در چهارچوب سرقانون و قانونها مستقلانه عمل نماید و امکانهای ضروری را در اختیار داشته باشد میتواند کارهای زیادی را به ثبوت برساند. با گفته او برای این ضرور است که قبل از همه حکومت تاجیکستان با ویژه رئیس جمهور از قانون اساسی بیرون پایین نهند و همچنین در دو سال آینده اصلاحات سیاست حقوقی راه اندازی شود. با فهرست 10 چهره خبرساز تاجیکستان، سردبیر نشریه چراغ روز داداجان اتاولا را هم میتوان شامل کرد که امسال دادستانی کل تاجیکستان نسبت او بار دیگر پرونده جنایی باز نمود. با اطلاع رسمی داداجان اتاولا که در خارج از تاجیکستان به سر میبرد، در دعوت برای سرنگون سازی حکومت فعلی و برای تهمت و تحقیر مقامات دولتی عیبدار می شود. خودی داداجان اتاولا با ما گفت که این اتهام را قبول ندارد، زیرا نه به سرنگونی حکومت دعوت کرده است و نه کسی را تحقیر و تهمت. با گفته او هدف مقامات از افتتاح پرونده هشدار به مطبوعات رو به احیا و ترسانیدن نهضت ژورنالیستی است که اخیراً تلاش دارد به هر نوع حقیقت‌های را افشا بکند. به نظر می‌رسد که شاعر شهیر تاجیک بازار صابر نیز به فهرست مخالفین حکومت شامل شده است. مقامات تاجیکستان 70مین زادروز او را جشن نگرفتند. هرچند اتحادیه نویسندگان تاجیکستان اعلام داشت که 70 سالگی شاعر تاجیک مقیم آمریکا در نوروز آینده در شهر دوشنبه تجلیل خواهد شد، وزارت فرهنگ کشور میگوید حکومت تاجیکستان هیچ برنامه‌ای را جهت تجلیل زادروز بازار صابر زیر دست ندارد. برخی این را با صحبت‌های اخیر شاعر در رسانه‌های تاجیکستان مربوط می‌کنند که گفته است دیگر هوای بازگشت به وطن را ندارد و اما به این باور کردن دشوار است، زیرا میانی آخرین چکیده‌های خامه او ما این مصرع‌ها را پیدا کردیم.
با رگ رگ من بسته بود در بدن من، چون هم بدن من وطن من وطن من، تا رگ رگ من در تن من کنده نگردد، از هم نکنند این وطن من و تن من.
و باز یک فرد دور از وطن که آخر سال باعث سر و صداهای زیاد گردید، صلاح الدین عزیزوف، مهاجر تاجیک بود که در کنار شهر مسکو از سوی ملتگراهای روس و شیونه به هلاکت رسید. برای نخستین بار وزارت امور خارجه تاجیکستان در رابطه با سر بریدن این مهاجر به مقامات روسیه نامه اعتراضی ارسال کرد و سفارت روسیه در تاجیکستان هم با پخش یک بیانیه این عمل سرتراشیده های کشورش را شدیدا محکوم کرد. در سفارت همچنین تایید نمودند که در 5 سال اخیر حادثه های مربوط به تعقیب و کشتار شهروندان تاجیکستان در روسیه 2 کرات افزایش یافته است. در همین حال برخی از سیاستمداران تاجیک تلاش های حکومت برای حمایت از حقوق شهروندانش در روسیه را کافی نمی دانند و می گویند اگر این بی‌تفاوتی ادامه یابد، باز تابوت های زیاده از روسیه وارد تاجیکستان خواهد شد. در روسیه این حال تقریبا 1 میلیون تاجیکان در مهاجرت کاری به سر می‌برند.
ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی.
خوب شنوندگان ارجمند، اینجا نشری نخستین مجله سیاسی چشمانداز در سال نو پایان می‌یابد. برایتان روز و روزگار خوش می‌خواهیم و باری دیگر سال نو برای همه شما مبارک.
نام آوری خانه با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزم وطن چرخ زند شیر و ترانه، چنگ و چهانه الله گل دانه دانه، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست. هر جمعی بچه هات هم یاری با وفات در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی چشما بره چار شده مردی زرفشان نان آوری خطلان